سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع فرزندان حسین و جنگ روانی یزید. جلسه پایانی.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در دو جلسه قبل مطالبی عرض شد که خلاصه و مختصری از عرایض این دو جلسه رو عرض میکنم تا انشالله جمع‌بندی بکنیم و بحث رو تمام کنیم. عرض شد که در روایات ما چهار امامی که به نام علی هستن رو امتیاز خاصی براشون قائل شده و فرمودن که این چهار علی حکم چهار ماه حرام رو دارن. اگر ماها 12 تاست، چهار علی حکم چهار ماه حرام بود. عرض کردیم که چه وجهی میتونه داشته باشه امتیاز این چهار علی. برخی وجوهی که گفته شده یا به ذهن میرسه عرض شد، یه وجهی به نظر رسید که وجه بدی نباشه و البته خب جای کار بیشتر داره، شاید وجوه دیگری هم بعدن به ذهن بیاد. عرض شد که این چهار علی در بین ائمه یکی از امتیازاتشون این بود که هر کدوم سفری داشتن و این سفر مبدأ تحول شد در تاریخ شیعه. امیرالمومنین از مدینه به کوفه که کوفه رو کردن پایگاه تشیع، امام سجاد از مکه، از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، کربلا به شام، و شام رو ملحق کردن به ولایت اسلامی، مردم شام رو متحول کردن. امام رضا علیه السلام، امام هشتم، از مدینه به مرو که مرو رو متحول کردن و در طول مسیر وقایعی که اتفاق افتاد که شب اول برخش رو عرض کردن، و امام هادی علیه السلام از مدینه به سامر راه که سامر راه هم منطقه بکری بود و متحول شد. این چهار علی یه وجه امتیازشون همینه که در واقع چهار منطقه خاصی رو با حیله دشمن، با ترفند دشمن، که اتفاقا دشمن بنا داشت که اینها رو بیاره و بایکوت بکنه، محاصره بکنه، حرف اینا به جایی نرسه، اینها اومدن اتفاقا اونجا رو کردن مرکز و متحول کردن. این یه صحبت بود در شب اول. شب دوم درباره موقعیت، البته خب تو این دو شب درباره موقعیت شام توضیحاتی داده شد که شام منطقه بکری دست نخورده بود که در واقع اسلام او را اصلا از ابتدا فتح نکرده بود. برخی جاها اسلام پیغمبر رخنه کرد، نفوذ کرد، بعدن اومدن تحریف کردن و اسلام دیگری به خورد مردم دادن. شام جایی بود که از اول اسلام محرف بهشون رسید، از اول اسلام اموی اومد. یعنی آدمای طرد شده مدینه، حکومت پیغمبر، کسایی که آدمای به قول امروزی ها دانشجوهای ستاره دار بودن و هر کدوم یه کدی داشتن، یه برچسبی داشتن، اینا جایگاهی تو امت اسلامی نداشتن، اومدن شام رو دست گرفتن، با اسم دین و خدا و پیغمبر شروع کردن به زد و بند اقتصادی و تجاری و سیاسی و و عملا مردم رو بردن به سمت فرهنگ روم با اسم دین و دیانت. و برنامه بلند مدت معاویه هم این بود که نام اهل بیت مطلقا حذف بشه، مخصوصا پیغمبر اکرم. تو ماجرا داره که معاویه صدای اذان میشنید، گفتش که من نمیفهمم این چه وضعیه، خلیفه اول اومد حکومت کرد رفت، هیچی ازش نمونده. خلیفه دوم حکومت کرد رفت، هیچی ازش نمونده. خلیفه سوم حکومت کرد رفت، هیچی ازش نمونده. این مرد هنوز که هنوز اسمش بالای مأذنه هاست، من تا این اسمو محو نکنم آروم نمیشینم. و برنامه بلند مدت هم همین بود. لذا یکی از اهداف برای بنی امیه این بود که این اسم حذف بشه و یکی از اهداف سید الشهدا این بود که این اسم بماند. لذا وقتی که در شام کسی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد که من القالب، کی ویروس شد؟ از افهم نن که وقتی که ظهر شد، ببین اذان که میگن اسم کیو میارن میفهمی که کی ویروس شد، اسم بنی امیه میاد یا بنی هاشم، که حالا عرض میکنم توی اون خود به امام سجاد هم آخرم حضرت با همین جمله تمام کردن. لذا تو ماجرایه یکی از اهداف کوتاه مدت ابو عبدالله، اهداف بلند مدت که خب تا قیامت دامنه ادامه داره و قابل تصور و قابل فهمم نیست، عهدی بود که خدای متعال از او گرفته بود و خب میبینیم هرچی داریم جلو میریم آثار روز به روز داره بیشتر ظاهر میشه از ابو عبدالله تا قیامت. آنچه که هست اینه که بالاخره اهداف کوتاه مدتی هم بود. حالا این که عرض کردیم یکی از اهداف فتح شام بود، فتح فرهنگی شام بود، نه یعنی که امام حسین کشته شد که بیاد حرف به شام برسه. قیمت خون ابو عبدالله خیلی بیشتر از این حرف هاست. ببینید اس دین، اساس دین، پایه دین، مبنای دین چیه؟ فرمود که اساس دین، اساس دین حبنا اهل بیت، اساس دین حب ما اهل بیت. همیشه اونی که محل درگیری بوده همینجا بوده، چیزای دیگه فروه، حواشی. اهل بیت هم هیچ وقت درگیر حواشی نمی‌کنن، خودشون درگیر فروع نمی‌کنن. یک امام معصوم نمیاد فدا بشه که یک فرعی حفظ بشه. البته در اثر جهاد او، مجاهدت او، فروع هم حفظ میشه. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. در زیارت ناحیه مقدسه میبینید امام زمان علیه السلام میگه که تو اگه نبودی چی از این فروع نمیموند، مسجد رو تو نگه داشتی، نماز رو تو نگه داشتی، روزه رو تو نگه داشتی. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله. اگر جهاد نبود، اگر مجاهدین راه حق نبودن، چیزی از اینها نمیموند. حتی توی آیه داره که در سوره مبارکه حج میفرماید اگر مجاهدین راه حق نبودن، چیزی از کنیسه ها و کلیسه ها هم نمیموند. یعنی تمام مسیحی ها، تمام یهودی ها همه مدیون امام حسین هست. بنده چند شب پیش تو جلسه عرض کردم به مناسبت روز کوروش، گفتم اگر امام حسین نبود، نه کوروشی بود، نه قبر کوروشی بود. داعش اگه دستش رسیده به قبر کوروش، مگه قبر کوروش میذاشت که یه عده بیان برن سجده کنن، بگن که ما میخوایم تو دهن اینا بزنیم، دهن مسلمان ها میخوایم بزنیم، میریم به قبر کوروش سجده میکنیم. قبر کوروش امام حسین نگه داشت. ببینید تو داعشی ها چی گذاشتن برای اینها، کلیسا گذاشتن، تا آثار باستانی، تا موزه بابل، تا چه میدونم هر چی بود خراب کردن. تفکر بنی امیه است دیگه، داعش استمرار تفکر بنی امیه است. محورم اینه که محو آثار صورت بگیره، محور حرکت بنی امیه محو آثاره، اینو داشته باشید. محو آثار، هیچ چیزی نماند که دلالت بکنه بر این خانواده. لذا در روایت فرمود که ما یه کینه تاریخی داریم، انا اهل بیتین، اهل بیتین تعادینا فی الله. ما دو تا خانواده ایم. تمام تاریخ اسلام از سر تا انتها درگیری دو تا خانواده است. خیلی جالبه، ما اینو کمتر بهش میپردازیم. دو تا خطه فرمود، بنی هاشم و بنی امیه. اونا فجاهد ابو سفیان رسول الله و جاهد معاویه علی ابن ابی طالب و الحسن و جاهد یزید الحسین ابن علی و جاهد السفیانی القائم من النار. اللهم صل علی محمد. ابو سفیان با پیغمبر درگیر بود، معاویه با علی و حسن، یزید با حسین، سفیانی با مهدی. اصلا من این چهار تا خط، بقیه دیگه اون لابلاست. حالا توی دوره‌های هم یه فترتی صورت گرفت، خط اموی خورده تو حاشیه رفت، بنی عباس خورده اومدن جلو. بنی امیه هیچ وقت محو نشدن، اینم بدونید بنی امیه نابود نشدن. همین که داریم داعش رو میبینیم علامتشه، عدل دلیله، بهترین دلیل برای اینکه بنی امیه محو نشده. ولی خب توی فرصت‌های اینا دیدن که خب بنی عباس بهتر داره کار میکنه، یه آدم های بیجیره و مواجبی که به اسم اهل بیت اومدن جلو، اینا دیدن توی فرصت‌های به اسم اهل بیت بخوان نحوه آثار بکنن بهتره، که البته رکب هم خوردن. بنی عباس کارو دست گیره به اسم اهل بیت. بنی عباس دایه دار خون ابا عبدالله بودن، اینا به اسم انتقام خون امام حسین قیام کردن و قرار شد که بیان حکومت تشکیل بدن و به اهل بیت واگذار بکنن. خب مزه کرد، یه خورده که وارد حکومت شدن مزه کرد، گرفتن، بعد دیگه خودشون دایه دار شدن، بعد اینا رو آوردن به محو آثار اهل بیت. لذا متوکل 18 بار قبر ابا عبدالله رو تخریب کرد، یک نفره متوکل 18 بار خودش، فقط شخص خودش، از تخریب بنا گرفته، از آب انداختن گرفته، قبر ابا عبدالله رو انداخت وسط کشزار، وسط شالیزار. نه قبر یعنی مقبره و صندوق و اینها، قبر یعنی زیر خاک. خوب دقت بفهمید، این تمام این فضای بین الحرمین و این شهدا و اینها افتاد توی زمینی که زیرش دارن ازش کش در میاره. مردم نمیتونستن بگن آقا زمین منه، دارم اینجا کشاورزی میکنم. تمام اینها چی شد؟ اون وقت امام هادی علیه السلام با یه زیارت جامعه کارو دست گرفت، فرهنگ زیارت رو برد. وقت یه وقت اینا رو عرض کردیم تو بحث سیره 14 معصوم، تو دوران امام هادی علیه السلام مردم دیوار نویسی میکردن علیه حکومت. دیوار نویسی ها چی بود؟ تشویق به زیارت ابا عبدالله. یعنی دقیقا کسایی که سردمدار شدن برای محو آثار رکب خوردن، رو دست خوردن و نشد. بعد از قتل ابا عبدالله و بعد ماجرای شام که امام سجاد علیه السلام طلایه دارش بود، عملا دیگه محقق نشد، کسی نتونست حرکتی انجام بده برای محو آثار اهل بیت. کم کم رو آوردن به اینکه با اسم اهل بیت محو آثار بکنن، که این باز به ضررشون شد. لذا بزرگترین خطا رو مأمون کرد که گفت اصلا من بیارم اینا رو تو حکومت، لذا خرابشون کن، اینجوری باید خراب کرد، اینها باید بیان آلوده به حکومت بشن. دقیقا هم برعکس شد، یه نماز عید فطر امام رضا علیه السلام اومدن بخونن، دید حکومت در اصلا میباشه، دوباره رو آوردن میگن اینها رو بایکوت کنن، دیدن بایکوت هم دیگه نمیشه، دیگه اصلا به اینها نمیشه دست زد، هیچ کاری نباید با اینها کرد. علی‌ای حال تو این ماجرا امام سجاد فهمیدن که وقتی اذان شد ببین اسم کیو میارن. اساس دین این بود، اسم پیغمبر، محبت اهل بیت. ابا عبدالله با شهادت خودش این بستر رو نگه داشت، بستر محبت رو نگه داشت. فرمود مزد رسالت من مودت ذل قرباس، معادل رسالت، فرایند رسالت یه محصولی داره، یه نتیجه‌ای داره، اونم حب اهل بیت. اصل دین، ذات دین، اون حقیقتی که همه رو دور خودش جمع کرده، محبت اهل بیته. اینو هدف گرفته بودن بزنن، تا حدی هم موفق شده بودن. و اگر یه آدم نادان احمق ابلهی غیر از یزید سر کار بود، پیش میرفتن و چه بس کار هم تمام شده بود. یعنی شما تصور بفرمایید که یزید از در مذاکره و حیله و فریب و اینها وارد میشد با ابا عبدالله، چیزی نمیموند از محبت اهل بیت. همین جوریش با امام حسن یه خورده از در صلح وارد شدن، مردم ول کردن وضعیت امام حسن. نمیخوام دیگه این بخش از تاریخ رو ارجاع بدم. وقتی امام حسن تو مسجد جمع کردن مجروحین جنگی خودشون رو، جانبازا رو، رزمنده ها رو، جبهه رفته ها رو، فهموندن دو تا راه داریم، یا زندگی یا مرگ ذلت بار. بعد همه با هم پاشدن گفتن البغیه البغیه، ما میخوام زنده بود، خسته شده من جنگ، تا کی باید بجنگ، تا کی باید تو میدون بشه، تا کی باید شمشیر دستمون بشه. مثل این بابایی که دیروز مجلس گفته بود تا کی اسم فتنه رو باید بیاریم. اینجور آدم ها که اینا رو تیپولوژی کردیم این چند شب، دیدیم که اینا اگه بودن چه کارهایی میکردن. مثلا یه شب گفتیم دیگه، گفتیم اگه اون بابایی که گفت آمریکا میتونه با یه بمب ما رو نابود بکنه، گفتیم این آدم اگر بود میشد یکی از فرمانده های سپاه عمر سعد، چون این طیف آدم ها کار رو دست گرفتن تو کوفه. عرض کردیم، اثبات هم کردیم، حالا نمیدونم اثبات شد نشد، ما که ادله خودمون رو آوردیم. مردم خسته شده بودن و این خستگی باعث شده بود که وازده بشن نسبت به اهل بیت. کم کم دیگه اون آدمایی که خسته بودن پای رکاب علی و علی رو دوست داشتن، پای رکاب امیرالمومنین نمی جنگیدن ولی با اسم علی اشک می ریختن، دیگه کار به اینجا رسید که دیگه کم کم نفرت داشت تو همینا می اومد نسبت به اهل بیت، لذا اینها دیگه علاقه شون هم نسبت به امام حسن داشت از دست می رفت، لذا وقتی که بدن رو تیرباران کردن تو مدینه اینا دیگه صداشون هم در نیومد، کار اینجور شده بود. عملا خود محبت داشت توی فضای محو میشد، میگه حالا ما شما هم دوست داشته باشیم به چه درد ما میخورید شما، غیر از این که فشار اقتصادی داری برای ما میارید و جنگ داری به ما تحمیل میکنید، از وقتی که کار دست شما بوده همش روز به روز بعد بدتر شده. اساس محبت داشت از بین میرفت، لطف خدا بود یه احمقی مثل یزید حاکم شد اهل بیت رو، اون جلوه های مظلومیتشون رو جلو چشم مردم آورد، جلوه های حقانیت رو دست گرفت به مردم نشون داد، دوباره اینا زنده شدن. حالا عرض بکنم تو شام چه اتفاقی افتاد که یزید رسما دید حکومتش داره نابود میشه، تعبیری که ابی مخنف نقل کرده میخونم براتون، خیلی عجیبه، کمتر هم شنیدیم، یعنی داره یه مانوری میده برای اینکه بگه دیگه تمام شد، لعبت هاشم و بالملک، یا لیت اشیاخی به بدرن شهدو. یزید وقتی سر ابو عبدالله رو براش آوردن چه شعری خون؟ گفت من کار برگردونم روز اول، ای کاش بودن پدران من، اونایی که تو جنگ بعد اومدن روبروی پیغمبر وایستادن، بودن میدیدن ما کار اینا رو تموم کردیم. برگشت به روز بعد، دیگه هیچی از اینا نمونده، رسیدیم به اون روز اولی که اینا انقلاب کردن و سرصدا کردن، کار رسیده به اونجا. راستم میگفت، روی تحلیل ظاهری همین بود، عملا دیگه چیزی از اینها نمونده بود، از این خانواده بنیه و قوه هم نداشتن، نه بنیه اقتصادی داشتن نه بنیه نظامی داشتن، دیگه کسی نمونده بود که بخواد پای علم اینا سینه بزنه، فضا اصلا فضای درگیری نبود، چیزی نمونده بود از این خانواده. اگر هم محبت نیمه محبتی هم نسبت به اینها بود که دیگه کم کم تو اون فضای پر اضطراب و اون فضای پرتنشی که ایجاد کرده بودن، کم کم کسی اسم اهل بیت هم نمی آورد، همین باعث میشد که به مرور دیگه کم کم محو بشه. ولی چه اتفاقی افتاد؟ حماقتی که کرد، سر ابو عبدالله رو آورد، اونجور جسارت کرد، بعد کم کم یه چیزای زنده شد تو ذهن مردم، برخی اصحاب بلند شدن گفتن بابا ما خودمون دیدیم پیغمبر این لب و دندانو داره میبوسه، تازه یه سری چیزها رو اومد، تازه یه سری چیزها یاد مردم افتاد. امام سجاد که قوغا کرد تو شام، یه تنه فضا رو برگردون. من برخی گفتگوها رو براتون بخونم. یه نفر، این نقل معتبریست، تو تفاسیر هم بیشتر نقل شده، تو کتب تاریخی هم نقل شده، من حالا این نقلی که در مورد شهادت این مرد شامیست برای شما بخونم، نقل جالبیست. بله اینجا داره که در سید ابن طاووس در لحوف نقل میکنه، این نقل لحوفه، نقل تفاسیر و اینها نقلش فرق میکنه، نقل لحوف اینه، میفرماید که و جاء شیخ و دنا من نساء الحسین و عیاله. یه مردی وقتی که اهل بیت این اسرا وارد شام شدن، یه مرد شامی پیرمردی از این آدمایی که 60 سال 50 سال پای مکتب بنی امیه تربیت شد، این اومد گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلک و اهلککم و اراح البلاد عن رجالکم، شکر خدایی که زد شما رو نابود کرد، مردم از شر شما خلاص کرد، الایوز بالله، و امکن امیرالمؤمنین منکم، امکن امیرالمؤمنین منکم، یزید رو بر شما، امیرالمؤمنین یزید رو بر شما مسلط کرد. امام سجاد فهموندن که حالا ببینید این طمأنینه رو ببینید، که دیشب در مورد طمأنینه عرض کردیم تو فضای جنگ رسانه و جنگ روانی، اونی که ابزار اصلی حلم، آدم از کوره در نره، فشار دارن میان که عصبانی بشه، هر کی که عصبانی بشه شکست خورده، مردم منتظرن کی زودتر از کوره در میره. خیلی آرام امام سجاد فهموند یا شیخ هل قرأت القرآن، قرآن خوندی تا حالا؟ گو بله. از فهموندن که این آیه رو شنیدی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. گو بله. منو خوندم از فهمونم که فنحنال قربا این قربا کیه ما این از فهمونم که این آیه رو خوندی و آت دل قربا حقه گو خوندم از فهمونم فنحنال قربا این آیه رو خوندی و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول ولد القربا گو بله از فهمونم فنحنال قربا از فهمونم که این آیه رو شنیدی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا گفت بله خوندم واسه فهمیدم فنحن اهل البیت به موزه قربان ما اهل بیت پیغمبریم نمیدونن این بدبخت مثلا نمیشه خود پیغمبر اهل بیت داره اصلا اگه دارن کی هستن اینا و اینا جا انداخته بودن که همسران پیغمبر اونم دو سه تاشون اینا اهل بیتن سرادن دو سه تا از همسران پیغمبر اهل بیت این آیات وقتی اینا مواجه میشن بود آقا زویل قربا کیه اینه که یه طراحی عظیم اینه برای تفسیر قرآن داشتن که فرصت نیست بخوام بگم که از دوران خلیفه دوم مرحوم علامه امینی اینا رو مفسد و القدیر آورده هر کی که به سمت تفسیر قرآن و بیان مصادیق و تعبیلات قرآن رفت شلاق می‌زدن یعنی طرف جرمش این بود می‌بردن تو دارالمحکمه می‌بردن تو دارالاماره آقا رو 80 ضربه شلاق بزنن تو مسجد داشت تفسیر می‌گفت حدیث از پیغمبر نقل می‌کرد جرم این بود تبعید می‌کردن کسی حدیث از پیغمبر نقل کرد تبعید میکنن به بلاد با لهجه ها و زبان های دیگری که اصلا نتونه حرف بزنه اینا اون سر گوشش میجمع این حدیث بلده چون اینا هرچی حدیث رو جمع کردن یه سر شب تا صبح خلیفه اول و خلیفه دوم چند ده هزار حدیث از پیغمبر که فرمانده بود هرچی از من میشنوید جمع بکنید هر آنچه که شما رو به آتش نزدیک میکنه هر آنچه که شما رو به بهشت نزدیک میکنه هرچی که شما رو از این دو تا دور میکنه همه رو گفتم به شما جوامع کلم رو گفتم مردم هم جمع کردن هر کی تو خونش چندین دفتر داشت چندین صحیفه داشت اصلا صحیفه های مخصوص نوشتن داشتن تو جلسات پیغمبر پیغمبرم آرام آرام از سیره پیغمبری که میگه کلمه کلمه صحبت میکرد مردم بنویسن لذا تمام آنچه پیغمبر فرمود ضبط شد همه رو جمع کردن گفتن ما میخوایم اینو موسوعه کنیم چاپ کنیم هر کی هر چی حدیث داره برداره بیاره همه رو آوردن همسر پیغمبر میگه من دیدم از آن مغرب تا از آن صبح همه رو سوزوندن و دستور دادن که هر کسی تفسیر کنه یا در مورد قرآن حرفی بزنه انقدر شلاق داره بعضی رو که رسما کشتن به خاطر تفسیر قرآن فضا رو به این سمت بردن خودشون شدن مفسرین تعویل میکردن بعد آیه که در متن امیرالمومنین شد آیه در متن ابن ملجم و من الناس من یشری نفسم ابتغاء مرضات الله گفتن آیه در فضیلت کیه میگفتن در فضیلت ابن ملجم میدونست کشته میشه بازم رفت علی رو کشت بابا این در متن علی بود که رفت جای پیغمبر خوابید اینجور فضا رو برگردوندن حالا این بدبخت بی سواد جاهل یه شیخ شامی اونم ببینید تیپولوژی این آدم ها رو داشته باشین توی فضایی که اهل بیت رو وارد شام کردن یه نفر پشده داد میزنه معلومه که از این آدم های میون داره این از اوناست که اگه توجیه بشه میره کلیه رو توجیه میکنه بقیه ساکتن آرومن این جز خواستشونه شروع کرد داد و بیداد کردن که خب ما از شر شما راحت شدیم حضرت چهار تا آیه قرآن خوندن ببینید اتفاقی که افتاد فبقی از شی ساکتن ناد من علا ما تکلم بی این آدم پیره من ساکت چون سرش انداخت باییم گفت بالله انکم هم شما رو به خدا قسم میدن شما اونهایید شما اهل بیتید شما زبل قربایید حضرت فهمدن که تلاهه او گفت بالله حضرت فهمدن تلا انا لنحن هم من غیر شک به حق جدنا رسول الله به پیغمبر قسم ما اینه با خاندان پیغمبر بابا نبی فاطمه زهرا طرف چی گفت فبکه شیخ و رما امامته گریه کرد امامش رو پرد کرد ثم رفع رأسه الی السما سرش به سمت آسمون گره گفت خدایا انا نبرا ولک من عدو و آل محمد ببینید ما از دشمن پیغمبر تبری میکنیم از دشمن اهل بیت من جنن و انس میخواد انسان باشه یا جن بعد گفت آقا جان حلی من توبه من راهی دارم توبه کنم از فهم نه نه ان توبت توبه الله علیه و انت معنا تو توبه کن با مایی گفتش که انا طائب خبر رسید به یزید فبلغ یزید یزید ابن معاویه حدیث شیخ فامر بهی فقته دستور داد همونجا گردنش بزنه این آدم راه میفته میره تبلیغ میکنه خب توی این فضایی که اهل بیت رو دارن وارد میکنن توی یه حجمه ای که دارن نفرین میکنن توهین میکنن سنگ میزنن یه نفر اومده امام سجاد چهار تا آیه خونده فضا برگشت شهید دادن اونجا اهل بیت این سند حقانیت. خب این که شهید میشه چهار تا رفیق داره، چهار تا خانواده داره، اینا همه کینه یزیدو میگیرن. تو این دو سه روزی که امام سجاد تو شام بود کلا مرغ رو برگردون، کار به جایی رسید که بعد از اون گفتگویی که توی کاخ داشت وقتی وارد کردن امام سجاد رو، اولین جمله که امام سجاد فرمود اگر پیغمبر بود با ما هم کارو میکرد؟ جلوی پیغمبر جرأت داشت اینجور برخورد کنی؟ سرشو انداخت پایین، تنها حرفی هم کمش میزد میگفتش که لعن الله ابن مرجان، این همه تقصیر عبیدالله ابن زیاد، من کاری نیستم. بعد از این ماجرا که دستور داد اهل بیت رو بردن تو خرابه ساکن کردن که دست مردم نرسه، که حالا عرض میکنه، بعد از این داره که هر وقت میخواست غذا بخوره یزید میگفت علی ابن حسین رو بیارید، یعنی فهمید الان دیگه اون خوش به اهل بیت بچسبونه تا بخواد اعتبار داشته باشه. ببینید کار به کجا رسید. تو موضع فتح میگه ای کاش اشیاخ من در روز بدر بودن میدیدن من برق و برگردونم به روز بعد. با دو تا سخنانی امام سجاد کار به اینجا رسه که میگه منم با شما فامیلم و پسرمو، هی صدا میزنم ما پسرمو با هم، آقا جان ما که با هم حرفا رو نداریم. بچهای امام حسین میگفت که یبن اخی یا بنت اخی، وقتی سکینه سرش داد زد گفت دختر برادر تو با من اینجور صحبت نکن، من که تقصیر نداشتم پدر تو کشته شد. خودشو نسبت میداد به اهل بیت. تو متن تاریخی داره که مردم بعد از یکی دو تا سخنرانی امام سجاد جمع شدن برن یزید رو بکشن تو شام. این حرفا رو من دارم کی میزنم؟ دیشب توضیح دادم مردم شام چطور بودن، خاطرتون هست؟ عرض کردم تو ماجرا وقتی که شطور ماده رو اون سرباز معاویه به اون مرد کوفی گفتش که این شطور ماده مال من، 50 نفر رو قسم خوردن، گفت بابا این شطور نره اصلا ماده نیست، گفت برو به علی بگو که من رفتم شهر شام، معاویه گفت شطور ماده است، همه گفتن ماده است، 50 نفر هم قسم خوردن، بگو من با یه همچین سپاهی میخوام باید بجنگم. یه همچین آدم های ترتمیز نوکری داره در بست، اینا رو امام سجاد شوراند علیه یزید، اینا جمع شدن یزید رو بکشن. ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، اصلا در حد فهم نیست این مسائل. هر وقت بعد از اون هر وقت میخواست غذا بخوره میگفت امام سجاد رو بیارید من با او غذا بخورم. یا سخنرانی که امام سجاد در، حالا ماجرا زیاده فرصت هم نیست، خیلی مسائل هست که من خواستم عرض بکنم، سخنرانی که امام سجاد در شام کردن، من فقط چند جمله ازش بخونم. این خطبه امام سجاد رو ملاحظه بفرمایید. اینجا داره که بعد از اینکه امام سجاد و اهل بیت رو توی خرابه ساکن کردن، مردم صداشون در اومد که بابا اینا اهل بیت پیغمبر، صدا پیچید. مخصوصا این گفتگوی مرد شامی و دو سه تا گفتگوی دیگه که حضرت داشتن. خب دیگه اینا معرفی شدن که بابا این نبی پیغمبره. دستور دوباره اینا رو بیارن بیرون، آوردن تو مسجد. بعد یزید میخواستش که یه مانوری بده که مثلا من فتحی کردم، ظفری کردم. اینم بدونید انقدر تو موضع ضعف قرار گرفت یزید بعد از این ماجرا که همینجا عرض کردم به امام سجاد پیشنهاد داد، گفت شما اگه میخواین اینجا میتونید ساکن بشین، همینجا ما تو شام به شما یه جایی میدیم در اختیار شما، یا میخواین هر جا میگین من با احترام شما رو میبرم، حذفم که ما رو برگردون مدینه. انقدر تو موضع ضعف قرار گرفت، انقدر فشار افکار عمومی روش زیاد شد، برای که دوباره یه قدرت نمایی بکنه حمله کرد مدینه. مدینه و مکه 3 سال حکومت کرد، سال اول که ماجرای کربلا، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد تو 3 روز، سال بعدم که سال آخرم که کعبه رو با منجنیق خراب کرد و بعدش هم به درک واصل شد. هی تو موضع ضعف قرار گرفت، هی مجبور شد که بیشتر رو به قدرت نمایی بیاره، هی بدتر میشد. عملا دیگه تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت و مردم ولش کرده بودن. اون جایگاه و ابهتی که امیرالمومنین یزید داشت، نه اون موقع، الان هنوزم که هنوز شما ببینید اهل سنت معاویه رو احترام میکنن، یزید که میرسه میگن این حالا ما فعلا باش کار نداریم، باز به بقیه که میرسن باز احترام میکنن. یه دونه اینجور رسوا شد تو تاریخ که حالا شاید آخرش توبه کرد، ما که نمیدونیم، اما وقتی داشته میمرده اونجا شاید توبه کرد، ولی خب بقیهشون محترم. همچین اتفاقی برای یزید افتاد. حالا ببینید خطبه امام سجاد رو، خوارزمی در مقتل حسین نقل میکنه. یزید دستور داد منبری بیارن، خطیبی بیارن، کسی بره بالای منبر شروع کنه بد گفتن. جنگ روانیه دیگه، این خانواده ای که اسیرن و مظلومن و تحت اختیار منن، اینا باشن اینجا جمعیت عظیمی، همه هو بکنن، همه توهین بکنن، اینا هم از کوره در برن یه حرکتی بکنن. اون هم که دنبال سوژه میگشت، عرض کردم دیشب دنبال سوژه میگشت که امام سجاد رو بکشه، هیچ هم پیدا نمیکنه. لیاس کور لناس مصاب علی الحسین و ابی، یکی رفت بالا منبر شروع کرد بدو بیراه گفتن و ابو عبدالله و امیرالمومنین و اکثر البقیه، خیلی توهین کرد، خیلی بدو بیراه گفت و اتنب فی تقرید معاویه و یزید، خیلی همین و پاچخاری کرد برای معاویه و یزید. امام سجاد خب تو چه موضعی هست؟ اونا منتظر بود که امام سجاد یه چیزی بگی، بینه حالا میخواد چی بگی؟ حضرت فهمیدن که ویلک ایها المخاطب، ایها الخاطب، آی خطبه خون، اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. شما تصور بکنید تو چه فضاییه؟ حضرت فهمیدن که رضای مخلوق رو خریدی به این قیمت که خالق از تو ناراضی باشه، بدبخت تو رفتی بالا منبر اینجور داری صحبت میکنی. فتبوع مقعدک من النار، خودتو برای جهنم آماده کن. این مثلا تو موضع ضعف امام سجاد، شکست خورده است، همه دارن هو میکنن. بعد حضرت فرمودن که یا یزید به من اجازه بده که من برم روی این چوبا نفرون منبر، برم علا هاده الاعواد، برم روی این چند تا چوب بشینم. فأتکلم بکلمات فیهن لله رضا، یه چند تا حرفی بزنم که خدا رضایت داره. ولی هؤلاء الجالسین اجر و ثواب، اینا هم یه ثوابی میبرن. فکر میخواد مثلا موعظه بکنه، اینا اهل موعظه و این خانواده، مثلا فکر نمیکرد که میخواد یه برگ برنده سیاسی داره امام سجاد، میخواد بیاره اونجا رو بکنه. مردم گفتن، ببین تو فاز جنگ روانیه دیگه، دیپلماسی عمومی، نامه نمیده، جلو مردم میگه، تو موضع ضعف میذاره، بذار من برم بالا منبر. خب معلوم بود اگه نامه میداد اجازه نمیداد. مردم فشار آوردن، آقا بذار بره بالا منبر، چی میخواد بگه؟ اذن له لیسعد، بذار بره بالا منبر، فلعلنا نسمع منه شیئا، حرفی بزنه گوش بدیم. یزید گفتش که من اینا رو میشناسم، اگه بالا منبر بره لم ینزل الا به فضیحتی، به فضیحت آل ابی سفیان، یعنی پایین نمیاد مگه اینکه منو آل ابی سفیان رسوا بکنه. اینا گفتن و ما قدر ما یحسن هازا، نمیتونه بنده خدا صحبت بکنه با این بدن نحیف و ضعیف و سن و سالی نداره، مجروح، بیمار، مصیبت زده است، من نمیتونه صحبت بکنه، بذار بکنه چی میخواد بگه. میخندیم با هم. یزید گفت بابا من اینا میشستم، انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، اینا مال یه خانواده ان که علم تا اون فیها خالدونش جرعه جرعه نوشیدن. ولم یزالو بهی حتی اذن له بسود، مردم خیلی فشار آوردن که حالا برو بالا ببینم چی میخوای بگی. حضرت رفت بالا منبر، ببینید دو صفحه است چه کرد امام سجاد. فسعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه، رفت بالا منبر حمد و ثنا الهی گفت. ثم خطب خطبتن ابکا من هلعیون، یه خطبه خون که همه به زجه افتادن. و اوجل من هل قلوب، همه دلها دچار وجل شد، همه موها وجل، تعبیری که ما تو فارسی میگیم مو به تن طرف سیخ شد، اینطور سخنرانی کرده امام سجاد. شروع کرد ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بصبر، آی مردم ما شش تا چیز داریم و هفت تا فضیلت. حالا ببینید اولیش داره اون جایگاه از موضع ابرقدرتی داره صحبت میکنه امام سجاد. اعطینا العلم و الحلم و السماحت و الفصاحت و الشجاع و المحبه فی قلوب المؤمن، ما یه خانواده با کلاسی هستیم، ما خیلی کریمیم، ما بله کاریزماتیکیم به قول آقا، علم داریم، حلم داریم، یعنی دقیقا اون که میخواست امام سجاد بیاد شروع کنه چهار تا توهین کردن، بدو بیرا گفتن، چهار تا حرف از سر پرخوش و عصبانیت زدن، اومد اولین جمله که ما اهل حلمی، ما اهل فصاحتی، ما اهل سماحتیم، ما خیلی بزرگواریم، ما محبتمون رو خدا تو دل مؤمنین گذاشته. و فضلنا، 7 فضیلت داریم. پیغمبر از ما بود، صدیق از ما بود، طیار از ما بود، اسدالله و اسدالرسول حمزه سید الشهدا از ما بود، سیده نساء عالمین فاطمه زهرا از ما بود، دو سبت این امت از ما بود، حسن و حسین. بعد فرمود هر کی منو میشناسه، فمن عرفنی فقط عرفنی، و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. هر کی منو میشناسه که میشناسه، هر کی هم نمیشناسه بذار معرفی کنم من کیم. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الزکا به اطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا، انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا. شروع کرد در فضیلت امیرالمومنین و پیغمبر صحبت کرد. انا ابن من حمل علی البراق فی الهوا، اول ویژگی های پیغمبر. من پسرم کسی هستم که با براق معراج رفت، پسر کسی هستم که من فرزند مکه و منا. من این مقدساتی که شما میگی من تونه بزرگ شدم، شما یه مکه میگین دلتون رو میفرستید اون با من فرزند مکه هم، فرزند زمزمم. نسل من ببینید، من آبا اجدادم ابراهیم، اسماعیل، تا میرسه به پیغمبر. بعد فرمود تک تک هم جور، انا ابن من بلغ بهی جبرائیل الى سدرة المنتهى، انا ابن من دنا فتدلا، ویژگی های قرآنی پیغمبر. بعد فرمود انا ابن من ضربه، اومد تو فضایل امیرالمومنین. حالا دارید کجا صحبت میکنید؟ جایی که به خون امیرالمومنین تشنه. انا ابن من ضربه بین یدی رسول الله به سیفین، من فرزند اون کسی هم که در محضر پیغمبر با دو تا شمشیر از پیغمبر دفاع میکرد، با دو تا نیزه ضربه میزد، دو بار هجرت کرد، دو بار بیعت کرد، به دو قبله نماز خوند. اون مجاهد بدر و حنین یک لحظه به خدا کافر نشد. انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین، همجور فهمود، نور المجاهدین، زین العابدین، تاج البکائین، اسفر الصابرین، عبارات شلاقی در اوج فصاحت و بلاغت. انا ابن المؤید به جبرائیل در فضایل امیرالمومنین تقریبا یک صفحه صحبت کرد. بعد فرمود و صاحب الاعجاز و کشف و کبش العراق الامام و بالنص و الاستحقاق، تک تک اینا حرف داره، مکی و مدنی، ابتهی و تهامی، خیفی و عقبی، بدری و احدی، شجری و مهاجری، من العرب سیدها و من الوقا لیثها، وارث المشعرین، ابو السبتین، الحسن و الحسین، مظهر العجائب و مفرق الكتائب و شهاب الثاقب و نور العاقب، اسد الله القالب، مطلوب کل طالب، غالب کل غالب، ذاک جدی علی بن ابی طالب. چه آتشی به پا میکنه توی مجلس. انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن سیدت النساء. یه جمله خودشو معرفی کرد به فاطمه زهرا، بلم یزل یقول انا انا حتی زج الناس بالبکایان نهیر، انقدر انا انا که معرفی در معرفی اول گفت که مردم هی صدای شیون و گریهشون رفت بالا با هر کلمه. و خشیه یزید انتکون فتنه، یزید دیگه دید که وضع داره عوض میشه، ممکن اینا یه دفعه پاشن یه حرکت اینجا بکنه. به مؤذن گفت پاش برو اذان بگو. مؤذن بالای منبر مأذنه فقط علیه کلام و سکته، تا اون شروع کرد از آن امام سجاد ساکت شده. مؤذن گفت الله اکبر. حالا ببینید استفاده رو ببینید، امام سجاد باز موضع ضعف قرار نگیره بیاد پایین. او گفت الله اکبر، حضرت فرمود کبرت کبیرا لا یقاس. مفهوم الله اکبر ما میفهمیم، شما چه میفهمید الله اکبر چی؟ لا یدرک بالحواس لا شیء اکبر من الله. بله منم میگم چی بالاتر از یه چیزی اکبر از خدا نیست. گفت اشهد ان لا اله الا الله، حضرت فرمود شهد بها شعری و بشری، پوست من داره شهادت به لا اله الا الله. تو داری بالای مأذنش لا اله الا الله میگی. و لحمی و دمی، خون من، گوشت من، و مخی و عظمی، استخوان من. اسم پیغمبر رو آورد، اشهد ان محمد رسول الله. اینجا دیگه اون خلاصه کار، تیر آخر، از بالای منبر نگاه کرد به یزید، فرمود یا یزید محمدان هادا جدی هم جدوک، اینی که اسمشو بردن جد من یا جد تو؟ اگر فکر میکنی جد تو رو که خب معلومه که داری دروغ میگی، اگرم میگی جد من فله من قتلت اتنته، اگر جد من چرا بچه هاشو کشتی؟ چطور ورق رو برگردون امام سجاد تو شام؟ مؤذن اومد پایین که انجام یزید دستور داد که سر مؤذن رو ببرن. عجیبه، بدبخت چه گناهی کرد؟ گفت اینو برای گردن شو بزنی. وایستاد به نماز ظهر خونده. حالا بقیه ماجرا رو ببینیم. این تیکه از ابی مخنفه، معتبرترین مقتل عاشورا، خیلی تعبیر عجیبه، تعبیر به صحوه میکنه. بیداری اسلامی میگفتن صحوت الاسلامیه، اینجا داره صحوت اهل شام، بیداری مردم شام، بیداری اسلامی صورت گرفت. فکان اهل، تعبیر از ابی مخنفه، تو ماجرا تو صحنه حاضره، میگه فکان اهل شام نیامون فنتبهو، انگار مردم شام خواب بودن بیدار شدن، تازه فهمیدن چه خبره. 80 سال کلاه سر اینا رفته، 60 سال 50 سال کلاه سر اینا رفته، تقریبا 50 سال حکومت بنی امیه بوده تا سال 61، 50 سال اینا دارن چه کار میکنن ضد اهل بیت؟ بابا این اهل اینا که دارن چه کار میکنن؟ اینا فعتل اسواق، فعتلو، البته تعبیر درسته عتلو، بازارا رو تعطیل کردن. جدد العذاب، سیاهی زدن به شهر. آخه شوخی نیست، نه هم نه که تو خیابون بسده بودن سنگ پرت میکردن، شکمبه گوسفند پرت میکردن، لباس شادی پوشیده بودن، شیرینی پخش میکردن، همینا یه دو کلمه سخنرانی امام سجاد، جا الحق و زهق الباطل، حق که بیاد باطل چیزی نیست، دو کلمه امام سجاد صحبت کرد. اظهر المصیبه لأهل العبا، خودشون مراسم عزا رو انداختن، هیئت رو انداختن، روزه رو انداختن، گفتن که والله ما علمنا انه رأس الحسین و انما قیل رأس خارجیون خرج به ارض عراق، ما نمیدونیم این سر حسین ابن علیه، ما فکر کنیم سر یه خارجی رو از عراق آوردن. اون مردم جاهل بودن، بله یه دن نخاله بودن که عرض کردن مثل اون پیرزن، تا شنید حسین ابن علی گفت من کینه دارم از پدرش، امثال اون بودن، ولی عموم مردم نمیدونستن چه خبره، عوام که خبر نداشتن. یزید وقتی اینو شنید، اینم خیلی جالبه، ببینید جنگ روانی داشته باشین، مدلاشو ببینید چه مدلیه. یزید وقتی شنید گفت ببرید قرآن پخش کنید تو مساجد، دست هر کی یه قرآن بدید، بگید مراسم ختم قرآن داریم، مشغول قرآن بشن، یک ذکر حسین بزنن که لیشتغلوا بها عن ذکر الحسین، مشغول قرآن بشن ذکر حسین رو بزنن کنار. بله وقتی که اهل بیت میشه قرآن رو هم تبلیغ میکنن، برای که مردم از اهل بیت بندازن، خیلی عجیبه ها. حاضر میشه جلسه قرآن را بندازه، شبی با قرآن را بندازه، قاری بیاره، قاری تربیت بکنه، بودجه میذاره برای که قاری تربیت بشه که محو آثار بشه، میکنن این کارا رو. یاد فرصت نیست بخوام عرض بکنم، بودجه هایی که صهیونیست‌ها دارن برای قاریا، برای مراسم های انس با قرآن تو مصر چه دارن میکنه؟ دیدید دیگه توی ختم شیمون پرز قاری مصری آوردن، بزرگ صهیونیست‌ها دارن دفن میکنن، قاری مصری اومده قرآن میخونه، به کی بریم بگیم؟ برای اینکه محو آثار بکنه پول میدن، جایزه میدن، جشنواره میذارن، همه این کارا رو کرد. فلم یشغل هم ذکره، دید مردم ول نمیکنه، خیلی صفر چسبیدن، ماجرا رو صفر گرفتن. یزید گفتش که مردم رو بگید بیاد رب بالا منبر، گفت یا اهل شام انتم تقولون انی قتلت الحسین، حالا اونی که میگفت یا لیت اشیاخی به بدن شهدو، ای کاش بابا هم بودن میدیدن چه کردم، مردم جمع که گفت شما میگین من حسین رو کشتم، او امرتو به قتله، میگین من دستور دادم حسین رو بکشن، انما قتله ابن مرجانه، بابا عبیدالله کشته او رو. بعد کسایی که تو کربلا بودن رو دستور داد بیا. اینا اومدن گفت ولی حکم من قتل الحسین. خیلی عجیبه اینجا، از جاهای بسیار جالب و عجیب ماجرای شام اینجاست. اینا که تو کربلا بودن، شمر و سنان و اینها چون اومده بودن دیگه، سنان که گفت باید هم وزن من طلا به من بدی، من کشتم حسین رو وقتی وارد شد. بعد توهینی هم کرد، گفت من کسی کشتم که پدر مادرش فلان بودن. یزید گفت پدر مادر خودت فلان تر هم فلان حروم زده. اینی که اومد با سر مبارک اومد گفت هم وزن من به من طلا بدی، اینجا یزید آورد جلوی افکار عمومی. ببینید چقدر اینا تو موضع فشاره. یه آقای نحیفی دو کلمه سخنرانی کرد. یزید به اینا گفت کی کشته حسین؟ به من بگو میرن کی تو که اولا حسین رو کشت؟ من قتل الحسین. اینا هر کدوم یهیل و علابه هست. این بود، من نبودم، این بود. همجوری به هم دیگه اشاره میکرد. یزید گفت وی حکم عراکم یهیل و ازوکم علابه هست. اگر به هم دیگه پاس دادن یه نفر بگیم اینم کی کشته. قالو یا یزید قتله قیس بن ربی. یکی گفت آقا قیس بن ربی کشته. برگشت بهش گفت قیس تو کشتی؟ گفت کلا ما انا قتلتو. نه من نکشتم. گفت پس کی کشته؟ حالا اونجا داره که تک تک به اینها گفت، یه نقل دیگه داره که تک تک گفت، شم گفت، سنان، سنان گفت، سنانی که میگفت هم وزن قتل، گفت من نکشتم، من غلط میکنم حسین رو بکشم. تک تک به هم دیگه پاس دادن. اینجا به قیس که رسید، آخرین نفر بود قیس. قیس گفت من اگه بگم کی کشته امان دارم، منو نمیکشی؟ ولی الامان قال قل ولک الامان، تو بگو من امان بهت میدم. قف والله ما قتل الحسین و اهل بیته الا من عقد الرایات و صب المال علی الانتا و ستر الجیوش. کی کش؟ کسی که پرچما رو فرستاد، دستور فرستاد، سپاه فرستاد، همه رو تجهیز کرد به سمت قتل حسین. یزید گفت خب کی بوده؟ گفت انت والله یا یزید، خودت بودی که حسین رو کشتی. بعد چی شد؟ اینجا ببینید خیلی اینا عجیبه. اگه مقتل معتبر نبود نمیشه اینا رو نقل کرد، آدم باورش نمیشه این حرفا رو. فقط به یزید و نهزه و دخل داره با عصبانیت رفت تو خونه نشست و وضع الرأس فی تشت و قطاهو به مندیل. همون سری که با خیزران جسارت میکرد، همون سری که شراب ریخ، همون سری که همه رقم الواتی کرد کنار این سر مبارک، سر مبارک رو تو تشت و روبرو گذاشت و جعل یلتم علی خده، شروع کرد با سیلی به سر رسول زدن، گفت مالی و قتل الحسین، من چه غلطی کردم حسین رو کشتم؟ من چرا حسین رو کشتم؟ بدبخت کردم خودمو. دو کلمه امام سجاد، اونم تو شام. خدا وکیل ما نمیدونیم کار امام سجاد چی بود، چه کرد حضرت. یه رکنش امام سجاد بود، یه رکن دیگه همسرانه این زن و بچه بودن. عرض کردم این زن و بچه اگه نبودن یه جای کار میلنگید. اینا شکوه دادن، مظلومیتی که از اینها توی این عرصه ظاهر شد که برخیش رو عرض کردم، برخیش هم روزه های طول و درازیست که نمیشه گفت چه برخوردی با این خانواده کردن. بعد امام سجاد فرمود، نمیتونم هیچ اشاره بکنم که چه شد که امام سجاد اینو فرمود، چه جسارتی به زینب کبرا کردن تو مجلس. از فرمودن میدونی این کیه؟ حاضری بنت رسول الله، دختر پیغمبره. زینب کبرا با شیونهایی که کشید تو اون مجلس، بچه های ابو عبدالله گریه هایی که کردن، وضعیت رو ریختن به هم، لذا معاتم رو اینها به پا کردن. عشق زنا بودن که طلایه‌دار کار بودن، از اول روزه ها رو زنا چرخوندن، زنا پیش بردن. روزه های زنانه خیلی مقدسه، نباید دست کم گرفت. تو شام با روزه های زنونه برق برگشت. اول هم از کاخ یزید شروع شد. اولین کسی هم که جمع شدن برای روزه و گریه خود همسران یزید بودن. دختران معاویه نشستن دارن گریه میکنن برای ابو عبدالله. آخه این آخه چیه؟ این آخه کی میفهمه یعنی چی؟ اینا با نون معاویه بزرگ شدن، با این لقمه های حرام، با این سفره عجیب و غریبی که امثال ابو هریره رو جذب میکرد، نماز رو پشت علی میخون، میومد سر سفره معاویه میشست. این سفره شما نمیدونی چه خبره. اینا که سر این سفره بزرگ شده بودن نشستن گریه کردن برای ابو عبدالله. بعد همین آدمی که سر مبارک رو اینجور بالای در خونه زد، بالای دارالاماره زد، دستور تو شهر بچرخونن، سر رو گرفت مخفی کرد. تا جایی که وقتی امام سجاد فرمود یزید گفتش که سه تا حاجت پیش من داری. میخواست یه ترحمی بکنه، موضعی برای خودش جلب بکنه. وضعیت یزید خیلی بر چرخید، خیلی وضعش عوض شد. همش دیگه در سعی این بود که بگه من با این خانواده خوبه، من مشکل من نکشتم، ابن مرجان نکشت، میخواست از گردن باز کنه. حتی عرض میکنم تو ماجرای حضرت رقیه هم اونجوری که ما میفهمیم نیست ماجرای روزه. او از باب این که بخواد خدشه‌ای به این خانواده وارد بکنه این کارو نکرد، اصلا ترحم خواست این کارو بکنه و حماقت کرد. الان عرض میکنه به امام سجاد گفتش که شما سه تا حاجت مستجاب پیش من داری، شما بگو من میخوام خودم برات عمل کنم. که اونجا داره حضرت فهموندن که چیزایی که از ما به غارت رفته بیارید. خب اون که دیگه دست مردمه. خیلی این تعبیر عجیبی سید ابن طاووس نعم میکنه در لهوف. یزید گفت من دو برابر اون هزینه که از شما رفته طلا و جواهرات و اینها رو میدم. حضرت فهموند خودش برای من مهم نیست، گردن بند مادرم فاطمه تو اینا بود، اونو من میخوام. بعد گفتش که ما رو برگردون مدینه، اینم یه درخواستم که خب برمیگردونم. و حضرت فهموند که سر پدرم رو من برگردون، گفت اینو نمیتونم. که حالا اینجا ماجرایی داره طبق نقلی که بهبهانی میکنه در الدمعه الساکبه، میگه که و برخی دیگه هم نقل کردن. اینجا داره که سر مبارک عمو عبدالله تو پستو بود و قرار شد که این خانواده راهی بشن. همین که حرکت کردن با یه دل شکسته امام سجاد و ناامید، اینجا هم تو موضع ضعف قرار داد، دوباره جنایت و ددمنشی یزید رو نشون داد. همین که این کارو من خواستن راه بیفتن، دیدن که صدا از سر مبارک بلند شد، السلام علیک یا ولدی. ابو عبدالله به امام سجاد سلام دادن، دیگه امام سجاد بیتام شد. خیلی گریه شدیدی کرد، بابا جان حسرت به دلم مونده این چند روز، یه بار دیگه تو رو در آغوش بگیرم، میخواستم بگیرم و تو رو ببوسم، نشد. این نامرد اجازه ندادن. حضرت فهمیدن که ملاقات ما به بهشت. عرض من چیه؟ حالا شما ببینید امام سجاد یه مرد اینطور بیتابی میکنه برای سلام و عبدالله، اینطور دلتنگی داره، یه دختره 3 ساله یا 4 ساله، او چه وضعی خواهد داشت و چه کرد این دختر؟ اینو داشته باشید. عرضم رو تمام کنم، بذارید این چند جمله رو عرض بکنم قبل از اینکه وارد روزه بشیم. ببینید یکی از اتفاقات عجیبی که افتاد تو شام این بود، این خانواده‌ای که کوچکترین ابزار رسانه‌ای تو شام نداشتن، حتی کسی نبود که انقدر معرفی بکنه به مردم شام که با ما اهل بیتیم، کار به اینجا رسید که الان یه حرم دارن تو شام. حالا مدافعان حرم میرن از شام دفاع میکنن به هوای این حرم. نمونده حرم زینب کبری سلام الله علیها اختلافی است، مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنه که همینه، میگه این مزاری که در دمشقه مزار حضرت زینب سلام الله علیها است. برخی نقل‌های دیگه هم که اونا هم از جهت اعتبار بعضن معتبره میگن نه، مزار حضرت زینب در مصر. اونی که توش اختلافی نیست مزار این 3 سال است. بعد کار به کجا رسید؟ کار به اینجا رسید که شامی که شد مرکز بنی امیه با این مزار دختر، در طول تاریخ شد مرکز علویون. هنوز که هنوز شما میرید شام، وقتی از من پرسن شما مذهبتون چیه؟ مذهبتون چیه؟ شما شیعه یا سنی؟ میگن ما نمیدونیم، ما علویم. خلفا رو هم دوست داریم، علی رو هم دوست داریم. عاشق این دختر 3 ساله‌ایم، عاشق حسینیم، عاشق. این دختر 3 ساله اونجا مرکز زد برای تشیع. دست قدرت الهی بود، دست عنایت الهی بود. اون عنایت ابو عبدالله بود و اون روح ولایت و امامت بود که اونجا پرچم اسلام رو زد. ولی خب کی متولی بود؟ چه نفسی این قدرت رو داشت که اینو بگیره؟ رقیه سلام الله علیها. بعد ببینید چقدر اون منشأ اثره، یه بچه 3 ساله اینو این همه دم و دستگاه با یه بچه‌ای که تو خرابه بود. و یزید هم اتفاقا برای اینکه می‌خواست دیگه برسونه که من با اینها مشکل ندارم، همون خرابه اون مزار رو حفظ کرد، تخریب نکرد، دست نزدن. اینهایی که قبل امیرالمومنین سالیان سال مخفی بود از شر اینها، که اینها بدن مبارک رو در نیارن، مسله بکنه، جسارت بکنه. بعد حالا یه بچه 3 ساله تو خرابه دست نزده، این قبر حفظ شد. عرض کردم به نظر میرسه کار یزید برای جلب ترحم بود، ولی خب حماقت و قساوت قلب رو ببینید. نیمه شب طبق این نقل بخش اول روزه رو شاید کمتر شنیده باشیم. بخش اول روزه اینه که شب در خرابه اینها وقتی خواب بودن، فرعت فی منامه ها، این دختر تو خواب بابا رو دید، فهم میکرد ماجرا، همینجوری نبود، بیتا میکنه. خب میدونید سر مبارک ابو عبدالله رو در مجلس یزید نذاشتن که این بچه ها ببینن. یزید دستور داد کاری بکنید، حتی بچه های بزرگتر ابو عبدالله سر امام حسین رو نبینن، اینا شیون نکنن مجلس به هم نریزه. لذا در نقل داره که سکینه و فاطمه دختران بزرگ امام حسین، اینها سر می کشیدن تا تش رو نگاه بکنن. یزید هم الله اکبر، یزید هم با پا هی تش رو میداد کنار که اینا نگاهش به سر ابو عبدالله نیفته، که اونجا یه لحظه چشم سکینه افتاد، انقدر خودش رو زد که قش. این بچه های کوچیک هم که زینب کبرا پشت سر نگه می‌داشت، با بدن خودش، با پیراهن خودش جلو چشم های اینا رو می‌گرفت نبیند صحنه رو. از اول هم طبق نقل تاریخ وقتی این بچه ها پرسیدن، بچه های کوچکتر پرسیدن که پدر ما کجاست، گفتن که اینا سفر کردن، پدر شما سفر کرده برمیگرده انشاءالله، به این معنا که سفر آخرت رفته رجعت میکنه. لذا این بچه هنوز خیلی خبر نداره که چی شده، نمیدونه چه اتفاق رو میدونه. خب در بچه هست فضای مصیبت بار رو میبینه، دقیق نمیدونه برای امام حسین چه اتفاق رو افتاده، چی گذشته، اونم با این فجایع، این مصیبت، اینجور به در رو کشته باشه. یه دفعه تو خواب بابا رو دیده، بیتابی کرده، هوای بابا رو گرفته. لا اله الا الله. این نقلی که میخونم برای شما از شیخ عباس قمی در نفس المحمومه، اینجا داره که این خانواده کانو مشغولین به اقامت العزا، رفتن تو خرابه عزاداری میکردن. کان لمونال الحسین بنتن عمرها 3 سنوات، یه دختر 3 ساله داشت ابو عبدالله. و من یه اومستوش هدل حسین ما بقیت تراهو، این بچه 20 چند روزه که بابا رو ندیده. فعدم ذالک علیها، این خیلی برش سخت گذشت. و استوحشت لعبیها، خیلی احساس تنهایی کرد از جانب پدر. یه لحظه خیلی، حالا نمیدونم فضای خرابه این طور بود، فضای شام این طور بود، خیلی احساس قربت کرد. مکانت کل ما طلبت یا قولون لها قدن یعتی، هر وقت میگو بابا گلون مثلا فردا میاد. و ما اهو ما تزلوبین، بابا میخوام برات هدیه بیاره. سفر رفته برای صحبتی میاره. الا ان کانت لیلتا من اللیالی رأت اباها به نومه ها، تا دیگه مثل امشبی خواب بابا رو دید. فلم من تهبت ساحت و بکت، بیدار که شد شروع کشی من کشیدن، گریه کردن. من زعجت فهجعوها، هرچی اومدن این بچه رو آروم بکنن. و قالو لما هادن بکا و الابیم، آخه چرا اینطور گریه میکنی؟ گفت آتونی به والدی و قربتر اینی، من بابا رو میخوام. و کلما هجعوها ازدادت حزنن و بکن، هرچی میخواست این بچه رو بخوابونن دیدن بیشتر گریه میکنه، بیشتر بیتابی میکنه. فعظم ذلک علی اهل البیت، خیلی این اهل بیت بهشون فشار اومد، حالا خود فضای غربت و ماتم بچه رو چطور آروم کنه. فزجوا بالبکا، دیگه این کارشون میکردن زجه زدن. این ها منگار دنبال بهونه میگشتن بشینن یه دل سیر گریه کنن. آخه تا شام که نمیتونستن، امام سجاد فرمود کعبه نهی بالا سر ما نگه داشته بودن، اش تو چشمامون جمع میشد کعبه نهی رو فشار میدادن، نذاشتن تا شام گریه کنن. یا صاحب الزمان، حتی اونجا داره که وقتی زینب کبرا تو ورودی شام، سردر شام، سر مبارک عبدالله رو که دید، یا صاحب الزمان، اش تو چشمای زینب کبرا جمع شد. اینجا تو متن مقتل داره که لطم شم علی خد ام کلثوم، تا شم دید اش تو چشمای زینب جمع شده سیلی به صورت زینب کبرا زد. اینها نمیتونستن گریه کنن، دنبال یه بهونه‌ای بودن، دنبال یه فرصتی بودن. حالا این بچه هم که دیگه شروع کرده بیتابی کردن، اینا باش همراه شدن به گریه و و جدد الاحزان، دمها تازه شد و لتم الخدود به صورت می زدن و حفو علا رؤوس هم التراب، خاک به سر مبارک می پاشیدن و نشور و شعور موها رو پریشان کردن و قام السیاه، صدای شیون بلند شد، یزید صدای اینها رو شنید، لعنت الله علیه. فقال مل خبر، گفت چه خبره؟ گفتن انده بنت الحسین از صغیره رأت اباها به نومه، این دختر حسین خواب پدرش رو دیده، باباش رو میخواد و تبکی و تسیب. یزید گفت ارفعو رأس ابیها و حتوه بین یدی لتنظر الی و تتسلا به، سر باباش رو ببری شاید ببینه آروم بشه. آخه نامرد، آخه حرام زاده، کدوم بچه با این سر بریده آروم بشه؟ مزار رقیه خاتون، اونایی که رفتن میگن کنار قبرش اتاقیست، اتاقکیست، تو این اتاق یک پر عروسکه، حرف داره این کار. یعنی چی؟ یعنی بچه 3 ساله رو با عروسک آروم بکنن؟ السلام علیکه یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك يا مني سلام الله ودا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الاهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين جاءوا بالرأس الشريف ليها، سر بابا رو آوردن مقتل بمنديل دیبقی، فوضع بین يديها، گذاشتن تبغرل بروی این دختر بچه و کشف القطاع. یا صاحب الزمان، این روزه کجا؟ خیلی دل سوز تره، سوزناک تره، تا اینکه بگیم این بچه گفت من طعام نمیخوام. نه، اولی که گذاشتن رو پوش رو کنار زد، تا سر مبارک رو دید گفت ما ها در رأس، این سر کیه؟ بابا رو نشنا، قالوا لها رأس و ابی، گفتت سر بابات. لا لا الا الله، بابا امام سجاد صدای بابا رو شنید، اونجور بیتاب شد، این بچه سر بابا رو دید. فرفت عمرت تش
مثل مرغی که جوجه رو بغل میگیره سر بابا رو بغل گره بهیت قولی آبا ببین حرف زدن و نگاه چطور درد و دل کرد با بابا اصلا نمیدونه بابا رو اینطور کشتن داره بابا رو میبینه همه اطلاع او از ماجرای کربلا همینیه که داره میبینه دختره دختر دارا میدونی دیدی از بیرون از محل کار از سفر وقتی بر میگردی یه خراش اگه تو صورت افتاده باشه کوچک در این زخمی باشه دختر تا میاد بابا رو میبینه میگه بابا صورتت چی شده تا نگاه کرد شروع کرد من بلذی خذبک به دمای بابا به من بگو کی محاسنت رو خونی کرده یا ابتا من الذی قطع بریده اول بابا رو دید بعد خودش رو دید مرحبا به معرفت این دختر اول دردای بابا رو دید بعد از خودش گفت یا به تا من دلدی ای تمنی علاس کی منو توی سن و سال یتیمم کرده بابا من بقیه بعد کنر جو ما دیگه بعد تو کیو داریم لا 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 این عبارت خیلی جگر من همیشه می سوزونه تو این روزه عجب حرفی زد نمیدونم ابو عبدالله چه کرد اینجا لابد عشق از گوشه یه چشم جاری شد ارزگرد یا عبتا ملل یتیم هتا تک با دختر بچه یتیم کیو داره تا بزرگ بشه یا عبتا ملل نسا الهاسران یا عبتا ملل الارامل المسبیان این بیوه زنا کیو دارن این زنای بریشان کیو دارن یا بتا من لنایون الباکیان این چشمای گریون کیو دارن یا بتا من لذات الغریبان این زن و بچه غریب دور از وطن بی کس و کار کیو دارن یا بتا ملل شعور المنشران این موهای بریشان کیو دارن یا بتا من بعد کوا خیبتن و بعد از تو دیگه امیدی نداریم یا بتا من بعد کوا غربتن و وای از غریبی ما یا بتا لیتنی کنتون فدا ای کاش من فدا میشده یا صاحب از یا بتا لیتنی کنتو قبل هذا اليوم هم یا ای کاش کور شده بودم این صحنه رو نمیدیده یا بتا لیتنی وسط تو ثرا ای کاش تو خاک خوابیده بودم ولا ارا شیبه که مخدبن به دمان نمیدیدم اینجور محاسنه با خونا میخده شده لا لا الا لا ثم انها وضعت فم آلا فم هشه دختر بچه است عاشق بوسه باباست اصلا وقتی بابا بوسه از دختر بچه میگیره همه دردا و مصیبتا رو فراموش میکنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این بچه تشنه محبته، چند روز از محبت بابا دور مونده. با خودش میگه بابا میاد منو تو آغوش میگیره، روزانو میشونه، موهامو شونه میکنه، دست به سر و صورتم میکشه، اشکامو پاک میکنه. اگه جایی از بدنم درد داشته باشه به بابا نشون میدم، بابا بوس میکنه خوب میشه. حالا اینجور بابا رو داره میبینه، لبها رو لبهای بابا گذاشت و بکت بکن شدید و یه گریه یه شدیدی کرد، حتی قشی علیه همونجا قش کرد. فلما هر نکوها فیغنده ها قد فارقت روح و قد دنیا، هرچی تکون دادن دیدن بچه غالب توی کرد. فلما را و اهل البین ماجر علیه ها اعلنو بالبکم. اینجا داره همه مردم دمشق وقتی خبر این دختر بچه رو شنیدن براش گریه کردن، همه زار زدن. لا 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 شب آخر روزه رو اینطور تمام کنیم. دو نفر بودن خیلی سری ملحق شدن به بابا بعد از شهادت یا رحلت پدر. یکی رقیه بود خیلی دووم نیاورد، مثل امشبی ملحق شد به ابا عبدالله. یکی هم فاطمه زهرا کنار بستر بابا نشسته بود، عشق میری. رسول الله صدا زدن فاطمه جان نزدیک بیا. در گوش مبارک جمله این فرمودن، دیدن لبخند و لب فاطمه نشست. بعدن پرسیدن خانم جان چی فرمودن؟ رسول الله لبخند به لب شما نشست، فرمود به من گفت فاطمه جان خیلی بعد از من نمیمونی، سری به من ملحق میشی. لذا دیگه کسی لبخند به لب فاطمه ندید تا اینکه اسما میگه به دستور فاطمه تابوتی آوردم، همین که فاطمه زهرا تابوت رو دید لبخند و لب مبارک نشست. فرمود حالا دیگه نعش منو نامحرم نمیبینه. بابا تشی جنازه شبانه ای که 5-6 نفر هستن، چه نامحرمی هست که بخواد نش ببینه؟ اون وقتی که نباید میدیدن دیدن. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گه بین خانه میزه. اچی نامهرم بود دور فاطمه، یکی با غلاف شمشیر میزنه. یکی با تازیانه میزنه، یکی سیلی میزنه. عرض داشت یا رسول الله آکدا یا فلو به عبیبته. بابا ببین دارن با دخترت چه میگه.